أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهار من مسقط از مسقطات رد خلوص عین در زمان مملوک بودن این کار را نسبت به مشتری است. اگر عین بعد از عقد و قبل از قبض باشد که فرع اول بود، با قاعده کل مبیع طرف قبل قبضه رو هستند و ناچارن علاج کنند. و اگر بعد از قبض و قبل از انقضای زمان خیار مشتری بود، با قاعده کل مبیع طرف فی زمان الخیار با و من لا خیار له رو هستند که باید علاج بکنند تا خودی علاج کردند. ولی اگر این عیب جلیل بعد از قبض و بعد از انقضاء زمان خیار بود، آیا این مانع رد است یا مانع رد نیست؟ سه وجه از وجوهی که دلالت میکرد بر اینکه میتوان رد کرد یا نه گذشت. مهمترین وجه همون وجه اول بود که توسط به اصلاق مرسله جمیل به دراج بود که دارد اگر این قاهمه به اینه مبی قاهمه به اینه باشد میتوان رد کرد و اگر قاهمه به این نباشد نمیتوان رد کرد. این عیب جدید اگر طوریست که مصداق قیام به این هست میتوان رد کرد و اگر مصداق عدم قیام به این هست نمیتوان رد کرد. بهترین و مهمترین دلیل مسئله همین مرسله جمیدون دراج. وجوه دیگری که گفتن یا ناتمام است یا بازگشتش به همین مسئله جمیل است. مثلا حتی وچی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله فرمودن این راه فنی است که بازگشتش به همین اطلاق مرسله جمیدون دراج. چهارم وجه بیانی است که از تذکره مرحوم علامه به دست می آید. مرحوم علامه در تذکره فرمود به اینکه عیب سابق چون در ملک بایع بود بعده بایع است، عیب لاحق چون در ملک مشتری است بعده مشتری است. یه تضاهم حقوقی بین این دو عیب مقتضای این دو عیب برقرار است. اگر ما توانستیم نزاع تضاهمی این دو حق را در همین داخله حل کنیم که نیازی به مرجع دیگر نیست و اگر نتوانستیم مشکل تضاهم حقوقی این دو حق را حل کنیم، باید به اون دلیل حاکم در مسئله یا اصالت اللزوم است یا استصحاب حق است یا عرشگیری است مراجعه کن. ترسیم اساسی تضاهم دو حق این است که عیب سابق در ملک بایع بود خسارتش بعده بایع است و موجب رد، عیب لاحق چون در ملک مشتری است خسارتش بعده مشتری است و مانع از رد. ما بخواهیم حق بایع را مقدم بداریم دلیل نداریم، حق مشتری را مقدم بداریم دلیل نداریم. عیب سابق مقتضاش این است که مشتری بتواند رد کند، عیب لاحق مقتضاش این است که بایع میتواند قبول نکند، زیرا بایع میگوید گرچه کالایی که من به تو فروختم فلان عیب را داشت اما این عیب جدید در ملک شما آمده. پس عیب سابق مقتضی رد است و عیب لاحق مانع رد و تضاهم حقوقی است. اگر ما نتوانستیم مسئله رد را سامان ببخشیم، نوبت به عرش میرسد. پس از چند جهت میشود فرمایش تذکره مرحوم علامه را حل کرد. مرحوم علامه تا اینجا فرمودن به این که بایع بخواهد این ضرر را تحمل کند اولا نیست، مشتری بخواهد این ضرر را تحمل کند اولا نیست، هیچ کدام از این دو حق بر دیگری وجهان و اولویت ندارند. چون این چنین نیست این دو دو حق تضاهم میکنه. البته تضاهم تعارض مال اون دو دلیل است، ولی اینجا تضاهم حقین است و نمیشه یکی رو بر دیگری مقدم بشه. قهرن نوبت به عرش میرسه. تا اینجا اصاره فرمایش مرحوم علامه در تذکره، لیکن اگر ما در تضاهم حقوقی نتوانستیم مشکل این زحام حقی را حل کنیم، باید بریم سراغ دلیل اولی. مثلا دلیل ما یا نصوص خاصه برای خیار ای بود، یا قاعده لازرن بود که برخی تمسک کردن، یا شرط زمینی بود که تقویت شده. اگر چون چه دلیل خیار ای نصوص خاصه به روایات باشد، روایات اگر اطلاق ندارد، روایات میگوید اگر کالای عیب سابق داشت مشتری میتواند رد کند، دیگه اطلاق ندارد چه عیب لاهر بیاید چه عیب لاهر نیاید. اگر این حال باشد که اطلاق نداشته باشد، این سال شامل نشود، پس این صورت نمیگیرد. مشتری وقتی که کالای رو خرید و تحویل گرفت و این کالا عیب پیدا کرد، این عیب لاحق، این نمیتواند رد کند. چرا؟ برای اینکه نصوص خیار عیب شامل این صورت نمیشود. خیار عیب، ادله خیار عیب اصلاح ندارد که بگوید اگر کسی کالای رو به عیب سابق بر عرب خرید میتواند رد کند، هرچند در زمانی که در ملک او بود عیب جدید بیاید، یه هم اطلاقی ندارد. اگر یه همچه اطلاقی نداشت، پس شامل مورد ما رو شامل نمیشه. و اگر اطلاق داشت مورد ما رو شامل شد، گفت عیب سابق موجب رد است برای مشتری، این حق را می آورد که او بتواند رد کند. اگر اطلاق داشت با مرسل جمیل به دوراج تغییر می شود. باز نتیجه این است که در صورت عیب لاحق نمی توان این کالا را رد کرد. پس به هر دو صورت مشتری قدرت رد ندارد، یا لفقد اسلام یا لتغییر دلیل مطلق، یکی از دو وجه. پس اگر دلیل خیار عیب رد در خیار عیب نصوص خواسته باشد، این شخص نمیتواند رد کند، یا برای اینکه روایات مطلق نیست، یا بر فرض اطلاق مقید میشود به مرسلی جمیل مدارد. اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، اینجا هم تضاهم حقوقی هست و همین که لازرر شامل نمیشود. تضاهم حقوقی را که قبلا ترسیم کردم، عیب سابق در زمان ملک مشتری اتفاق داشت تحملش برای مشتری ضرر دارد، عیب لاحق در ملک مشتری پدید آمد تحملش برای بایع ضرر دارد، این تضاهم حقوقی مشخص است. اما اینجا ضرر خاصی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه مشتری اگر بخواهد این کالایی که معیب به عیب سابق بود بپذیرد، رایگان که نمیپذیرد، در قبالش عرش میگیرد، رد نمی کند، اما عرش که ثابت نشده، اون ما به تفاوت را که عرش است دریافت میکند، پس ضرر مالی نیست. نسبت به بایه هم ضرر مالی نیست، برای اینکه بایه گرچه این کالایی که به عیب جدید معیب شده است یه خسارتی رو همراه دارد، ولی اگر این رو قبول بکند دیگه عرش نمی‌پردازد، چون بایه به استناد اینکه یه عیبی قبلا در این کالا بود الان باید عرش به مشتری پردازد. حالا اگر مشتری این کالا را رد کرد دیگه عرش نمی‌گیرد که. پس بایه اگر یه معیب را قبول کرد از پرداخت عرش معاف است، و مشتری اگر یک معیبی را قبول کرد از دریافت عرش ترکی میبندن و از ضرر مالی نسبت به هیچ کدام متوجه نیست، نه هم ضرر غرضی و هدفی هست. یه شخص یه غرضی دارد، یه هدفی دارد که اون غرض و هدف با این کالای معیب حاصل نمی شود. این غرض، این ضرر غرضی نسبت به هر دو هست، البته عرش رو تأمین نمی کند. پس بنابراین اگر منشأ خیار رد و دلیل خیار رد قاعده لا ضرر بود، لا ضرر در یه مبتلا به هم چیزیست، یا اصلا ضرر نیست، یا اگر ضرر باشد ضرر غرضی است، به شاد لا ضرر ضرر غرضی رو شامل نشود، به ضرر مالی رو شامل بشه. بله ضرر مالی هست، اما عرش دیگه نمی پردازد دیگه، چون اون پولی که باید به عنوان عرش میداد الان نمیدهد. بسیار خوب، قبلا که سالم نداده بود، قبلا بله قبلا یه کالای معیب رو فروخت که مشتری اگر خواست او رو قبول کند باید عرش میپرداخت. الان یه عیب جدیدی آمد، این عیب جدید یه خسارت مالی رو همراه دارد. باید اگر این کالایی که معیب به عیب جدید است بپذیرد، دیگه از پرداخت عرش معاف است. پس بنابراین ضرر مالی متوجه هیچ کس نیست، منتها ضرر غرضی هست. گاهی یک کسی کالایی میخواهد که فرون عیب نداشته باشید، اصلا عیب نداشته باشه و مانند آن. اگر ما گفتیم لا ضرر، خب نه، یه وقت از کالا از قیمت افتاده، این از بحث بیرون است. یه وقت است نه، یه قیمتی دارد منتها کمتر، ولی بالاخره باید یه عرشی بپردازد دیگر. اگر چون چه این کالا را قبول نکنند باید عرش بپردازد، اگر کالا را قبول بکنند از پرداخت عرش معاف. زیش ضرر مالی نیست، ضرر غرضی هست، ضرر مالی نیست. برای اینکه اگر بایه ای رو قبول نکنند باید عرش بپردازد دیگه، اگر مشتری ای رو قبول بکنند با دریافت عرش ضرر مالیش رو برطرف میکنند. بله میتونه اگه اطلاق مرسل شامل بشه، چون بحث ما در قاعده لا ضرره که به نصر مراجعه نمی کنیم، اگر چونچه به استناد قاعده لا ضرر باشد، این میتواند به تزاحم حقوقی امتناع کند دیگر، بگد من متضرر میشم. یک راهی باید باشد برای حل این تزاحم، اون راه راه خود مرحوم علامه به اجماع اشاره کرد، به طور تفصیل به حاست خدا در این بحث بعد آمد که مرجع نهایی در این گونه موارد که تزاحم حقوقی است چیست. بالاخره با یک با مراجعه یک مرجع نهایی مشکل حل می شود دیگه، دیگه نمی شود گفت داره تضاحم حقوقی است که منجا بیدارست. خب اگر اون است، اون ضرر مالی رو قاعده لا ضرر برمی دارد دیگه. بعد اگر چنانچه تساوی بود تضاحم حقوقی است، اما اگر اون ضرر زاید بود لا ضرر برمیدارد دیگر. خب پس به حسب ظاهر تضاحم حقوقی است یک، هیچ کدام متضرر مالی نمیشن دو، هر دو متضرر غرضی میشن سه. قاعده لا ضرر آیا ضرر مالی رو میگیرد، ضرر غرضی هم میگیرد، کما لا یبعد چهار. اینا امور چهارگانه است که در این ذیل مطرح است. خب اگر ما گفتیم قاعده لا ضرر اصلا در این گونه موارد جاری نیست، چرا؟ برای اینکه قاعده لا ضرر فقط یک جانبه است، نباید حکم ضرری جلب نشده یا موضوع ضرری حکمش برداشته شده. و این در فضایی است که برداشتن این مستلزم گذاشتن ضرر بر دیگری نباشد. لا ضرر نیامده که ضرر زید را بردارد و ضرری بر امر و برای امر قرار بدهد. اینجا چون سن تزاحم حقوقی است، اگر لا ضرر را شما درباره مشتری اجرا کنید بایع متضرر، و اگر درباره بایع اجرا کنید مشتری متضرر، اگر درباره هر دو جاری کنید که تزاحم حقوقی هر دو از کار میافتند. پس با قاعده لا ضرر مشکلی مسئله حل نمیشود. پس اگر مرجع دلیل خیار رأی نصوص باشد، نصوص حرفی برای گفتن دارد، برای اینکه روایات یا اطلاق ندارد یا اطلاق دارد. اگر گفتیم روایات اطلاق ندارد، میگوید کالایی که معیب به عیب سابق بود میشه رو رد کرد، اطلاق ندارد که چه عیب جدید بیاید چه عیب جدید نیاید، در صورت عیب جدید شامل نمیشود. اگر اون نشد، خب اینجا شخص نمیتواند رد کند، برای اینکه روایات باب رد اطلاق ندارد. و اگر اطلاق داشت، مقید به مرسله جمعیه دراج است که اینجا نمیشه رد کرد. این یک روشن شفاف. ولی اگه لازرر بود باشد، ملاحظه فرمودید که به جای منتهی نخواهد شد. و اگر چنچه حالا چه باید کرد؟ آیا مرجع اصالت اللزوم است یا استصحاب حق رد؟ چون این مرجع نهایی هم درباره قاعده لا ضرر مطرح است، هم درباره شرط ضمنی، او رو باید جداگانه مطرح کرد. و اگر دلیل خیار حیوان، خیار عیب که بتواند رد کند، شرط ضمنی بود، این شرط ضمنی میگوید به اینکه نظیر شرط سری که کالا باید سالم باشد. اگر عقد روی کالای معیب واقع شده است، مشتری حق رد دارد. خب حالا که میخواد رد کند، همون را که گرفته است باید رد کند، نه چیز دیگر را. اگر این عیب تاری طوری بود که عیب وز تغییر کرد، دیگه این کالا اون کالا نیست، در صورتی شرط ضمنی دلیل بر حق رد است که مردود عین مقبوض باشد، یعنی اون را که گرفت همون را رد کند. اما اگر این مقبوض در ملک مشتری عیبناک شد طوری که اگر بخواهد رد کند، صدق نمی کند که مقبوض را دارد رد می کند، یه چیزی دیگر را دارد رد می کند. در اینجا شرط ضمنی حاکم نیست که شخص بتواند رد کند. پس در بعضی از موارد که وحدت اسم مصداقی شخصی محفوظ است، به استناد شرط ضمنی مشتری می تواند رد کند، در بعضی از موارد نمی تواند رد کند. تنها جایی می تواند رد کند که عرفاً صدق کنند مردود همون مقبوض است. حالا اگر ما وسیله شرط ضمنی هم نتوانستیم به جایی برسیم، راه حل چیست؟ در تضاحم حقوقی اگر ما هیچ راه حلی نداشتیم، نوبت به قرعه میرسد. اما اینجا ما در مرجع داریم، هم اماره داریم، هم اصل داریم، نوبت به قرعه. قرعه دلیل از جایی که مشکل باشد، دلیل نداشته باشیم. اگر ما یک اماره داشتیم یا اصل عملی داشتیم، یه نوبت به قرعه نمیرسد. پس تضاحم حقوقی هست، یک، اون مرجع عام عهده‌دار حل این مشکل و تضاحم حقوقی است، دو، نوبت به قرعه هم سن قرعه نمیرسد، قرعه نمیرسد. اگر تضاحم حقوقی شد، یا مرجع من اصالت اللزوم است که اوفو بالعقود فتواش لزوم عقد است الا ما خرج به دلیل، اونجایی که ما می توانستیم رد کنیم، خب رد می کردیم، از اصالت اللزوم خارج می شدیم. اما در این گونه از موارد که تضاحم حقوق است، دست ما پر نیست، دلیلی بر جواز رد نداریم، وقتی دلیلی بر جوازیت نداشتیم، شک کردیم که در اینجا این عقل لازم است یا نه، عموم عقود العقود که دلیل بر لزوم عقود است مرجع است و محکم، پس به اصالت لزوم مراجعه کنیم. لیکن نقد مرحوم شیخ و همسال شیخ وارد است که در اینجا اگر ما همون تلیعه امر بود می توانستیم به عموم عقود العقود به عنوان اصالت لزوم مراجعه کنیم، اما اینجا عقبه های کعودی را گذروندیم، برای اینکه از قبض گذشت، از زمان خیار گذشت، در غیر زمان قبض و زمان خیار این کالا عیبناک شد. خب وقتی این کالا معیب بود و عقد روی معیب واقع شد، خیار عیب آمد. این خیار عیب ادامه داشت تا زمان قبض، همین خیار عیب ادامه داشت تا زمان انقضای خیار مجلس و خیار حیوان و خیار شهر. همین که قبض و انقضای زمان خیار گذشت، دیگر خیاری در کار نیست، یه عیب جدیدی آمد. پس و هاهنا امور ثلاثه. امر اول عقوق بالعقود است که ندای او اصالت اللزوم. امر دوم این است که این کالا چون معیب بود به عیب لاحق، حق الرد آمد، یعنی خیار آمد، یعنی معامله متزلزل شد، یعنی از اصالت اللزوم ما خارج شدیم. این خروج از اصالت اللزوم ادامه داشت تا زمان انقضای خیار. بعد از انقضای خیار یه عیب جدیدی پدید آمد. در این مقطع سوم که امر سوم است، ما شک میکنیم که آیا باید حکم خیار را استصحاب بکنیم، استصحاب حکم خاص است، یا باید به اون عموم اصالت اللزوم مراجع کنیم که عموم بلوم. این همون نزای معروف بود که بین مرحوم شیخ و هم فکرانشون بود. مرحوم شیخ میفرمود به این که شما وقتی میتوانید به اصالت اللزوم مراجع کنید که این دو تا فتوا داشته باشد و دو تا گستره به پهنه داشته باشد، یکی پهنه افرادی، یکی گستره ازمانی. اما اگر گستره ازمانی او تابع گستره فردی بود، اگر یک فرد خارج شد، دیگه شما نمیتوانید در ازمنه بعدی به اصول به این اصالت اللزوم توسل کنید. چرا؟ برای اینکه این عموم نمیگوید کل فردن 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 فی کل آنن 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 لازم هم این نمیگد، که میگوید این فرد فی کل زمانه لازم است. دو تا عموم یا اطلاق یا گستره و گسترش در عرض هم نیست، یک فرد است. اگر این فرد را شامل شد، در جمیع ازمنه شامل میشود. اگر این فرد از دستش رفت، جمیع ازمنه هم از دستش می رود. این فرد یعنی کسی یه فرش معیب به عیب سابق علی عقد را خرید. همین که این فرد از عقد خیاری شد، از تحت عموم عقوب العقود خارج شد. وقتی خارج شد، چه یک سال چه صد سال، این دیگه تخصیص زائد و تقلیل زائد و امثال ذلک نیست. وقتی این فرد از عقد از عموم خارج شد، خارج شد. شما اگر در زمان دوم و سوم شک کردید، دیگه نمیتوانید به عموم توسل بکنید، ولی اینکه این ازمنه شمول جدایی ندارن، اطلاق جدایی نیست، عموم جدایی نیست، همه اینها تابع اون فردن. این فرد که از عموم عقوق العقود خارج شد، برای همیشه خارج شد. اما حق در مسئله این بود که سخن مرحوم شیخ ناصواب است. عموم عقوق العقود دو تا پیام متقابل جدی دارد. یکی این که میاد کل فردن فردن فردن، یکی این که میاد کل زمان فی کل زمانه فی کل زمانه زمانه زمانه. این دو تا عموم و دو تا گستره از عقوق العقود استفاده می شود. یکی عموم فردی، یکی عموم زمانی، عموم افرادی و یکی عموم ازمانی. ما وقتی که این کالا معیب بود، عیب قبل از عقل بود و عقل روی معیب آمد، وقتی عقل روی معیب آمد، این فرد از عموم خارج شد یک، فی زمن قبل الغبض خارج شد دو، همین فرد بعد الغبض و قبل از این انقضای زمان خیار خارج شد سه، همین فرد در زمان انقضای خیار، یعنی خیار مجلس رفت و بس، خیار حیوان رفت و بس، خیار شرط رفت و بس، بعد از این انقضای اون خیارات الان ما شک میکنیم که آیا مشمول اوف بالعقود هست و میگیم بله جواهر استثابی نیست. عموم اوف بالعقود همونطوری که گستره فردی دارد، پهنه زمانی هم دارد. چون این چنین است، ما در زمان بعد اگه شک کردیم این عقل لازم است یا نه، به عموم اوفوی او تناسب بکنیم. نه، روی فتواهای غیر سائل، اونها که میگن این عموم ازمانی ندارد، دست ما از اماره کوتاه است، نوبت به اصل میرسد، استصحاب خیار میکنیم، میگیم به این که این کارا قبل از عقل نعیم بود، عقل روی معیب آمد و خیار عیب مستقر شد، این خیار عیب بعد العقد و قبل القبض بود، این خیار عیب بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضای زمان خیار مجلس هم سال داره بود، الان که زمان خیار منقضی شد نمیدونیم این خیار عیب این رد رد رخت بر بس موند یا هست، فرهان کماکان. در صورتی که این عیب لاحق اوضاع را به هم نزند و موضوع باقی باشد، درست است عقل باقی است، درست است خیار حقی است متعلق به عقل، همین عقل و همین خیار باقی است، لکه منشأ تعلق حق و خیار به عقل این حادثه عین خارجی است. اگر این عین خارجی طوری آسیب دید که دیگر عین سابق نیست، استصحاب هم جا ندارد. درست است موضوع استصحاب حق است و حق متعلق به عقد است نه متعلق به عین، ولی به ارتباط به عین که نیست. اگر این عیب طوری باشد که باعث تغییر باشد، لدى العرف نگوین این همان است، جا برای استصحاب هم نیست. خب فتحصل که اگر ما راه شرط ضمنی را طی کردیم یا راه لازمه را طی کردیم که مرجع ما باید بالاخره یا اماره یا اصل باشد، مرجع ما اصل است، یعنی اصالت اللزوم. و اگر چون که کسی اون فتوا را داد که اصالت اللزوم مرجع نیست، نوبت به استصحاب میرسد. والحمد لله رب العالمين.